بسم الله الرحمن الرحیم. گل عذاری ز گلستان جهان ما را بس، زین چمن سایه آن سرو روان ما را بس. قصر فردوس به پاداش عمل می بخشند، ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، با غزلی از حکیم فیض کاشانی در خدمت شما هستیم. در واقع این غزل خداحافظی با این مرد بزرگ، فقیه، محدث، فیلسوف و عارف بالله هستیم و از رمزگشایی های حضرت استاد هم بهره میبریم. استاد چند بیتی را بخوانم؟
بفرمایید. خواهش.
گذشت موسم غم، فصل وصل یار رسید، نوای دلکش بلبل به نوبهار رسید. سحاب خرمی آبی به روی کار آورد، نوید عیش به فریاد روزگار رسید. سحاب خرمی آبی به روی کار آورد، نوید عیش به فریاد روزگار رسید. سبا پیام وصالی ز کوی یار آورد، کنار باز کن ای جان که آن نگار رسید. هر آنچه خواست دلم شد به مدعا حاصل، هزار شکر که بار امانت به یار رسید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خوب، غزل خوبی انتخاب کردید، غزل زیبایی. و آنچه که موجب شگفتی میشه اینه که مرحوم فیض این محدثه، اخباریه، واقعا محدثه، فقیهه، خوب حکیم هم هست، عارف هم هست. بعضی هم میگن غزلش خیلی برجسته نیست، ولی غزلش هم خوبه انصافا. در غزل سرایی هم خوب از عهده بر اومده و غزل زیبایی هم که شما خوندی بسیار غزل زیبایی بود. و در همون مصرع اول، در بیت اول، مصرع دوم میگه فصل وصل رسید. این چقدر از نظر لف و فصل وصل رسیده چقدر قشنگ گفته. فصل وصل، همه کسانی که با لغت آشنایی دارن میدونن که فصل و وصل با هم متقابلن. وصل ضد فصله، فصل ضد وصله. فصل یعنی فاصله افکندن، جدایی. وصل یعنی متصل شدن. فصل اتصال، فصل انفصاله. ولی اینجا چقدر با لغت قشنگ بازی کرده مرحوم فیض. میگه فصل وصل رسید، نه اینکه فاصله ایجاد شد. فصل یعنی موسم، یعنی فصلی از فصول سال. اما فصلی رسید که حالا فصل وصله. خود فصل معنی فاصله است لغتا، اما اینجا بازی کرده با لغت فیض. فصل به معنی برهه‌ای از زمان سال گرفته. فصلی رسید که فصل اتصاله، فصل وصله. فصل مگر وصل میشه؟ فصل ضد فصله، وصلم ضد فصله. اما اینجا قشنگ با لغت بازی کرده مرحوم فیض، میگه فصلی رسید که فصل وصله. در اون فصل که معنی فاصله است، اینجا اتصاله. خیلی قشنگ گفته. خب، غزل عارفانه است، عاشقانه است. و این کلمه فصل و وصلی که اینجا به کار برده، هم هنر شاعرانه است، هم هنر حکیمانه. حالا من میخوام از یه دریچه، از این کلمه فصل و وصل وارد یک مطلبی بشم که فیضم اینجا آگاهانه با کلمه فصل و وصل بازی کرده. این عالمی که ما درش زندگی میکنیم عالم فصل است یا عالم وصله؟ فصل. این عالم به یه معنی فصله، به یه معنی وصله. این عالم متصله. ببین، به یه معنی عالم وصله. الان این پشه که اینجا وزوز میکنه با کهکشان اتصال داره. خلاء بین موجودات نی، بین موجودات خلاء هست. یعنی موجودات از هم فاصله دارن یا با هم وصلن؟ جماد و نبات و حیوان و انسان و ملک و ملکوت و فیزیک و متافیزیک، اینا همه وصلن. یک اشتباهی هم که بعضی از اشخاص میکنن که معنی متافیزیک رو نمیفهمن همینه. فکر کنن که مثلا متافیزیک یه فاصله خلایی ایجاد میشه، وقتی بعد از عالم فیزیک و بعد از عالم ماده یه خلایی هست، بعد یه عالم شروع میشه به نام متافیزیک. این یه وهمی بیش نیست، توهمه، افسانه است. اصلا در عالم خلاء نیست، در عالم هستی، در هستی خلاء نیست، همه هستی متحده، وصله. این عالم عالم اتصاله، اما در این اتصال و متصل بودن این عالم فصلم هست، یعنی ماهیات از هم جدان.
بله.
ببین این مسئله وجود ماهیتی که حکما و از جمله ملا صدر را بحث میکنه قهرمان این مسئله است، وجود منفصله یا متصل؟ هستی، خود هستی متصله یا منفصله؟
متصله.
هستی متصله، یه چیزه،
یک چیزه،
ولی ماهیات منفصلند. ماهیات یکی هست؟
خیلی.
ماهیات به قول حاجی سبزواری مسار کسرات
هست،
مسار و کسرتن بدت، یعنی اصلا ماهیات متفرقتن، متفرق هستن. اینه احد و هما من الاخر، هر ماهیتی میگه من ماهیتم غیر خودم نیستم، اون میگه من خود خودم هم غیر خودم، هر ماهیتی میگه من خودم خودم هم غیر خودم نیستم. ببین کبوتر میگه من کبوترم، کلاغ نیستم. کلاغ چی میگه؟ میگه من کلاغم، کبوتر نیستم. گنجش میگه من گنجشکم، نه کبوترم نه کلاغم. عرض کنم هر حیوانی میگه من یه نوع هم نوع دیگر نیستم، اون نوع هم میگه من این نوع هم نوع دیگر نیستم، و همینطور انواع و ماهیات
مسار کس...
هر کدام ماهیات از هم جدان، یعنی هم جنس نیستن، هر ماهیتی یه نوعیست غیر از اون نوع. غیریت حکم فرماست. جماد نباته؟ نه. نبات حیوانه؟ نه. وقتی انواع حیوانات، هر حیوانی نوع دیگره، هر نوعی ویژگی خود رو داره، هر نوعی ویژگی خود رو داره که غیر اونه. اما در این حال همه اینا در چی با هم متصلن؟
در وجود،
در هستی. همه موجودات هستن یا نیستن؟
هستن، بله.
در هستی مشترکن، اما در ماهیات چی؟
متعددن.
متعددن. پس این عالم هم عالم وصله از نظر هستی، هستی همه جا را فرا گرفته است. چند تا هستی هست؟ موجودات متفرقن یا وجود؟
موجودات.
موجودات متفرقن، وجود متفرق نیست. وجود یکیه.
وجود یکیه.
هستی یکیه، هستنده ها متفاوتن. فرق است بین هستی و هستنده، بین وجود و موجود. وجود یه چیز بیشتر نی، موجودات متفرقن. هستی یه چیز بیشتر نی، هستنده ها متفاوتن. این فصل و وصل دارم میگم. پس این عالم ما عالم فصل و وصله. در این حال وصل همیشه صورت فصله. یعنی چی؟ یعنی اگر وجود نبود ماهیات از هم خبر نداشتن، هیچ ماهیت از ماهیتی خبر نداشت. اگر وجود در کار نبود، ماهیت کبوتر از ماهیت کلاغ تا ابد خبردار نمیشد. ماهیت گرگ از ماهیت شیر و ماهیت بره از هم خبردار. در وجود اینا با هم آشنا میشند و حالا یا آکل و معکول میشند، یا با هم معنوس میشند، یا با هم زد میشند، یا با هم رفیق میشند. وجود همه رو ما به هل ارتباط ماهیات، به اصطلاح وجود مانند یک رشته ایست که دانه های تسبیح رو به هم وصل میکنه. این رشته تسبیح اگر گسسته بشه، دانه های تسبیح چی میشن؟
پاره میشن،
پراکنده میشن. دانه های تسبیح هر کدوم هر دونش یه جا میفته، اما یه رشته این دانه های تسبیح ها چی کار میکنه؟ به هم متصل میکنه. یعنی هستی ماهیات رو با همدیگه ارتباط میدهد. پس عالم ما عالم وصل است و عالم فصل است.
هر فصلی، هر وصلی خودش باز یه فصله.
وصل فصلها رو با هم متصل. وصل فصل نیست، فصلم وصل نیست. وصل به ما هو وصل، وصل فقط. فصلم فقط فصله. فصل وصل نیست، وصلم فصل نیست. اما وجود که وصل محضه، ماهیات منفصل رو به یکدیگر ارتباط میده. هستی همه چیز را با همه چیز مرتبط میسازد، فیزیک و متافیزیک را، جماد و حیوان و نبات و انسان را. همه چیز هست، در هستندگی با هم فرق دارن، در نحوه وجود با هم فرق دارن. این تشکیک وجود، وحدت وجود، اینا که حکما گفتن منظور اینه. حالا اینقدر بحث خیلی فلسفی میشه. حالا منظورم اینه که فیض داره حکمت خودش هم در این غزل نشون میده. میخواد بگه فصل وصل رسید، فصل وصل رسید. این عالم به یه معنی عالم فصله. دریا صحرا نیست، صحرا دریا نیست. کوه ذره نیست، ذره کوه نیست. میدونم دریا صحراست یا نه؟ دریا دریاست، صحرا دریا نیست. جماد جماد نبات نیست، نبات جماد نیست، همه چی از هم جداست، اما از یک نظر هستی به هم وصلن و در عالم دیگر که باطن این عالمه همه چیز به هم متصله. این عالم عالم ظاهره و این انسان است که این معنی فصل و وصل رو میفهمه. شاید موجود جمادات اصلا از فصل و وصل متوجه نباشن، اصلا انسانی که معنی وصل رو میفهمه، این فهم انسانه. ببین انسان، خاصیت انسان اینه، من دارم همون تو بیت اول فیض هستم، چون حکیم بوده حق دارم که حکمتهایی که در این شعر هست استخراج کنم. ببین ما زندگی انسان زندگی انسانی داره. زندگی انسانی با زندگی طبیعی چه فرق داره؟ ببین درخت هم زندگی داره، زندگی داره درخت یا نه؟
بله حیات داره.
حیوانات هم طبیعی زندگی، همه این موجودات زندگی میکنن،
اگزیستن. بله
زیستن، عالم عالم زیسته، زیست محیطه، محیط زیسته، انسان هم زندگی میکنه. آیا زندگی انسان همون طبیعت است؟
نه،
با قوانین طبیعت است یا فرا میره از طبیعت؟
فرا میره.
اصلا تمام زندگی انسانی به معنی برون شده از طبیعته. حالا شما شاید تعجب کنید که مگر چی میشه، مگر انسان غیر طبیعیه؟ نه، انسان تو طبیعته، انسان طبیعیه، اما به طبیعت اکتفا نمی کند، اما برون شده از طبیعت است، از طبیعت فرا می رود و برون می رود. حالا من براتون حساب کنم،
هر زمان از غیب نو نو می رسد.
آفرین.
از جهان تن برون شو می رسد.
برون شو می رسد. انسان مرتب، زندگی انسان برون شو از طبیعته. بذار من یه مثال برای تفهیم خدمتتون عرض کنم. ببین لباس دوختن و پوشیدن طبیعیه، حیوانات به طور طبیعی پشم دارن برای اینکه سرما نخورن.
بله.
مو دارن، اون طبیعیه. اما لباس برای خودشون میدوزن حیوانات؟
نخیر.
خیاطی دارن؟
نخیر.
خیلی خوب، پس خیاطی و کارخانه نساجی و بافتن و رشتن و اینا همه این طبیعی نیست، ما داریم مصنوعی میسازیم. خب غذا، هر حیوانی غذا میخوره، هر موجودی یه غذایی داره، هر حیوانی یه غذای مخصوص خودش داره. اونا پختن بلدن؟
نخیر.
مطبخ دارن؟ مطبخ دارن؟
نه.
طباخی دارن، غذا میپزن، پلو دارن، چلو دارن، خورش دارن، نمیدونم که اینا رو این کارا رو میکنن یا نه. ما این کارا رو که میکنیم، طبخ میکنیم، از طبیعت داریم میریم بیرون، میپزیم، ولی حیوان که نمیپزه، همون که خاص باید، اون طبیعیه، لباسش طبیعیه، خوراکش طبیعیه، درخت، نبات، حیوانم. ولی انسان لباس میدوزه، طبخ میکنه. برو تو مقررات اجتماعی، مقررات اجتماعی طبیعیه، ما وضع میکنیم،
وضع میکنیم.
مجلس قانون گذاری قانون وضع میکند یا طبیعی به طبیعت وامی گذارد؟
وضع میکند.
وضع میکند. وضع یعنی چی؟ خروج از طبیعت. حکومت قوانین دیگه، مقررات حکومت وضع است یا طبیعیه؟
وضعه.
وضعه. تعارف، رفت آمد، قوم و خویشی، اینا
معاشرت ها،
اینا معاشرت ها، انواع معاشرت ها، اینا. ببینم تکنولوژی، تکنولوژی که دیگه سراپای وجود ما رو گرفته. از موبایل و عینک و لباس همه اینا طبیعیه یا مصنوعیه؟ مصنوعی. وضع است یا طبع است؟ همه اینا رو که ما در الان زندگی ما از لباس و خوراک و پختن و نوشیدن و عرض کنم تکنولوژی و ماشین و کارخونه و همه اینا رو بشر با دست خودش ساخته، این وضع است یا طبع؟ سوال من جواب بده.
وضع.
از طبیعت بیرون رفتن یعنی برون شده از طبیعته. این تازه زندگی ظاهریشه. حالا ببینم این طبیعیون، چون امروز ما دانشمندانی هستیم که خیلی میل دارن از طبیعت صحبت کنند و خیلی میل دارن طبیعی باشند، ناتورالیست، ناتورالیستن به اصطلاح، پوزیتیویستن، یعنی میگن انسان از طبیعته و به طبیعت هم باز میگرده. ببینم انسان که در این زندگی چند روزه دنیا، حتی همین زندگی دنیاش برون شده از طبیعته، دوباره میخواد به طبیعت برگرده؟
نخیر.
یعنی قایت زندگی انسان بازگشت به طبیعت یا فرا طبیعت؟
فرا طبیعته.
اگه به طبیعت میخوای بازگردی، چرا در همین زندگی از هم طبیعی زندگی نمی کنی؟ خود همین زندگی این دنیاوی چند روزه رو شما طبیعی زندگی نکردی، خارج شدی، برون شده از طبیعت داشتی. اون وقت سرانجام میخوای به طبیعت برگردی؟ ببینم انسان، ببینین در موجود شناسی، حالا هستی شناسی کار فلسفه است، هستی شناسی کار فلسفه است، ولی هستنده شناسی و موجود شناسی کار علمه. علم موجودات رو میشناسه، فلسفه هستی رو میشناسه. فلسفه ادعای وجود شناسی داره، علم موجود شناسه. فرق است بین وجود شناسی و موجود شناسی، فرق است بین هستی شناسی و هستنده شناسی. خب علم سعی میکنه هستنده ها رو بشناسه، موجودات رو بشناسه. آیا انسان فقط به شناختن اکتفا میکند حتی در هستی شناسی، یا به مجرد اینکه با چیزی روبرو شد و او رو مورد شناسایی قرار داد ارزش گذاری هم میکند؟
ارزش گذاری هم میکنه.
انسان میتونه با چیزی روبرو بشود و او را مورد شناسایی قرار بدهد و ارزش گذاری نکند؟ ارزش گذاری کار کیه؟
کار انسانه. بله.
فقط حیوانات ارزش گذاری نمی کنند.
استاد اینجا یه سوال فلسفی پیش
بله بفرمایید.
هر موجودی خب ترکیبی از وجود و ماهیت، پس میتونه هم در این حال درش فصل باشه هم وصل باشه.
هست و هست همینطوری.
حالا مثال کلاغ زدید، مثال مرگ و حیات هم همینطوره.
همینطوری.
اونجا که رسول خدا فرمود که از جهان غیب نو نو میرسد، از جهان تن برون شو میرسد، پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتی است. مصطفی فرمود دنیا ساعتی است. این خیلی مثال قشنگه که حیات و ممات ما خودشون بیانگر همین فصل و وصل هم.
همینطوره. همینطوره. فصل نتیجه ماهیته، فصل نتیجه زمانه. فصل نتیجه مکانه، فصل نتیجه ماده است. در عالم مجردات فصل نیست، عالم مجردات وصل محضه، وحدت محضه. در مجردات وحدته، مگر یعنی که ماهیات یه قدری بیان جدایی افکنند، ولی این عالم عالم فصله، چون عالم زمان. ببینم زمان فصل است یا وصل است؟
زمان فصله.
هم وصل هم فصله. زمان فاصل، یه لحظه درنگ و سکون در زمان هست یا همواره اتصال داره؟ در این اتصال فاصله است. لحظه ها از هم جدا هستن یا نیستن؟ در این حالی اتصال. مکان چطور؟ الان اینجا تهران است، اینجا شیراز که نی، پس تهران غیرش فصله. اما این مکان، این بعد تهران فاصله است تا شیراز یا نه؟ وصله.
وصلم هست هم فاصله.
مساحت فاصله است یا مساحت مساحته؟
مساحت.
از اینجا تا اقصانقات عالم که بری امتداد مساحت است یا فاصله است؟
امتداده.
امتداد مساحته، ولی در اون هر متری هر سانتی غیر از سانتی دیگره. آه. زمان یک اتصال واحد است یا سکونات فاصله هست؟
سکونات.
سکونات نیست، اما در این حال لحظه ها از هم جدان، روزها از هم جدان، ثانیه ها، دقیقه ها، ساعت ها، روز ها، هفته ها، ماه ها، سال ها، قرن ها از هم جدان، اما یک اتصال واحده. زمان یک متصل واحده. فاصله ها رو ما نامگذاری میکنیم، از قرن گرفته تا ثانیه. مکان یک بعده، یک بعد اتصال واحده، یه بعد ممتده. حالا تو کجا خدا میداند که این مساحت، این بعد متناهیه یا غیر متناهی، اما تیکه تیکه داره. این زمین غیر از اون زمینه، یه زمین شورزاره، یه زمین لالزاره، اینا با همون، یه جه باقه، یه بیابانه، یه جه دریاست، یه جه سهراست. اینا فاست عالم.
عمر آدم هم همینه.
عمر آدم هم. عمر آدم تو زمانه دیگه، عمر مدتی از زمان
میرسد، از جه مستمری مینماید در جسد.
مستمری یعنی زمانه. عمر آدم یه قطعه از زمانه، پس هم متصله و هم منفصله. حالا همینه میخوام عرض کنم که انسان مرتب در اینی که در طبیعت برونشو از طبیعت داره. حالا چرا برونشو داره؟ تعالی داره. حالا چرا تعالی داره؟ ارزش گذاری داره. انسان ارزش گذاری، تعالی یا استعلا، اینجا دو تا کلمه هست، یک کلمه تعالی داریم یک کلمه استعلا. تعالی بالا رفتنه، استعلا تلاش برای بالا رفتن است. تعالی بالا رفتن است، استعلا بالاجویی است و تلاش برای بالا رفتن. یک کمی باید فرق بین استعلا و تعالی قائل بشه. حالا کلمه استعلا یه لغت فلسفی است که کانت رو استعلا، ما به اصطلاح کانتی نمیخوایم صحبت کنیم. وقتی کانت از کلمه استعلا صحبت، اصلا اون فهم رو استعلایی میدونه. من حالا وارد اون بحث نمیشم که منظور کانت از استعلا چیه، اونو واردش نمیشم. اما خود لغت استعلا صرف نظر از اصطلاح ویژه کانت، استعلا طلب بالا رفتنه. ببینم بالا کجاست؟ آیا بدون باور به عالم متافیزیک، بدون باور به عالم باطن، بدون باور به عالم مجردات، استعلا چه معنی داره؟
هیچ معنی نداره.
چجوری بالا کجاست؟
بله.
کسی که از استعلا سخن میگوید از فیزیک به متافیزیک رفتن است، از ظاهر به باطن رفتن است، از کثرت به وحدت رفتن است،
به غیب رفتن است،
از شهود به غیب رفتن است. و این کار انسان است. این که رو در عرایز اولم عرض کردم که انسان هم واره داره میخواد از این طبیعت برون شو پیدا کنه، میخواد طبیعی هست انسان، تو طبیعت، از طبیعت هم به وجود آمده، در طبیعت ظاهر شده، اما میل نداره در طبیعت بماند، همواره استعلا میجوید و با جستن استعلا تعالی پیدا میکند و با تعالی از طبیعت بیرون میرود و با بیرون رفتن ارزش میآفریند. انسان هم میشناسد، هم ارزش گذاری میکند،
هم جوهر هم عرضه،
هم جوهر، بله، همه چیز، و هم جوهر رو هدایت میکنه هم عرضه.
استاد شما یه تفسیر خوبی رو واژه فصل و وصل گذاشتید و این رو تعمیم دادید به همه موجودات هستی، مخصوصا به انسان. و این تعالی و استعلا هم که فرمودید در انسان، واقعا نکته ظریفیه. شاید جوهر اون حرکت و استعلا خواهی در همین بیت باشه که فرمود هر آن چه خواست دلم شد به مدعا حاصل، هزار شکر که بار امانت به یار رسید. اون بار امانت، اون جوهر حقیقی انسان نیست، جوهر است انسانو.
واقعا خدا رحمت کنه فیض رو، من از این غزلیاتش بیشتر حکمت
میبینید.
میبینم، البته حرفاش هم حکیمانه،
حتی قرآن هم هست، انا عرضنا الامانه.
بله، میخواد بگه با تلاش، میگه من خیلی تلاش کردم اما سرانجام تعال، تلاش من و تعالی من و رسیدنم به مقصود چه بود؟ یعنی اون چی که بودم شدم. خوب گوش بده. یکی از اندیشمندان بزرگ معاصر نیست، مال همین قرون اخیره، یه حرفی میزنه که اون فیض نخونده بوده، نمیشناخته، غربیه، ولی خوب حرف میگه. بشر، اون چه هستی شو، حرف عجیبی ها، میگه اون چه هستی بشو. یعنی چی؟ آخه شدن یعنی اونی که نیست میشه آدم، یا اونی که هست میشه. اونی که هست که نمیشه، اون که تحصیل حاصل، اگر هستی که هستی، ولی این میگه اون چه هستی بشو،
بشو.
اون چه هستی که هست دیگه شدن نداره، شدن یعنی نبودن، به اصطلاح بین بودن و شدن. او میگه اون چه هستی بشو، این حرف یه معنی داره. اون چه هستی نمیشه شد، اون چه هستی هست، به قول حکما میگن تحصیل حاصل، اون چه هست هست دیگه، شدن یعنی اون که نیست باید شد. اینجا فیض داره همینه میگه، میگه وقتی که شدم و تلاش کردم و استعلا جستم و تعالی پیدا کردم، تازه اون چی که بودم شدم. یعنی چه؟ یعنی بار امانت الهی
آفرین
که از ازل خداوند تبارک و تعالی به دوشم گذاشته بود، آفرین، به اون امانت رسیدم.
آفرین.
بار امانت چه بود؟ در ازل در این آیه شریفه قرآن کریم خداوند فرمود انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض فابین ان یحملنها والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوم. یه امانتی بود که خداوند این امانت رو به آسمان و زمین و دریا و صحرا و کوها و ملائکه عرضه کرد، گفت این امانت رو میخوام به شما بدم، نتونستن، گفتند خدای ما نمیتونیم امانت رو به دوش بکشیم. امانت اونقدر سنگین بود که جبرئیل نتونست به دوش بکشه، دریا و صحرا و کوها و عالم و کهکشانها نتونستند به دوش بکشن. یه امانت بزرگ بود. حالا بعد میگیم ما امانت چیه، حالا هنوز نمیگیم. خدا گفت یه امانت میخوام به دوش شما بگذارم. همه موجودات عاجز موندن علل اطلاق، یک موجود تحدی کرد، آمد به میدان، عربده کشان آمد به میدان، گفت بار الها پروردگارا من آمادم که اون امانت را به دوش بکشم. این کی بود؟ و حمل حل انسان
انه
آدمی، ذات آدمی آمد گفت پروردگارا من آمادم به دوش من بگذاری امانت را و همه لحل انسان به دوشش کشید بار امان انهو کان ظلومن جهولا. امروز وارد کار ظلومن جهولا نمیشیم که تفسیر داره.
آره.
مفسرین حرف ها زدن در این ظلوم جهولا که چرا اینقدر گستاخی کرد و جسارت کرد و این بار امانت رو به دوش کشید، این ظلوم و جهول بود. من حالا وارد تفسیر نمیشم در آینده انشالله، چون خیلی حرف اینجا هست. اما برمیگردیم به امانت. اون امانت چه بود که خداوند عرضه کرد به همه موجودات عالم هستی و هیچ موجودی نتوانست اون امانت رو به دوش بگیره؟ اون امانتی که شجاعانه انسان به دوش کشید تا ابد، اون امانت چه بود؟ این از من بپرس. اون چه امانتی بود که فیض اینجا داره اشاره میکنه که من اون شدم؟ اون امانت معرفت حق تبارک و تعالی است. ببینم چه موجودی در عالم هستی مانند انسان میتواند خدا را بشناسد، چه فرشته‌ای مانند حضرت ختمی مرتبت میتواند خدا را بشناسد، چه موجودی مانند حضرت مولا علی علیه السلام میتواند خدا را بشناسد؟ به من بگو، جبرائیل، میکائیل، عزرائیل، دریا، صحرا، کهکشان، ذره، اتم، زیر اتم، اینا میتونن بشناسن؟
نه خیر.
و همه لحل انسان، اون بار امانت معرفت، امجان فیض داره میگه اون معرفت حق تعالی بود. انسان تنها موجودی است که معرفت کامل به حق تعالی نصیب انسان کامل میشه. انسان میتواند به حق معرفت کامل پیدا کند و هیچ موجودی معرفت کامل به حق توانشو نداره مگر در حد ظرفیت خودش. در حد ظرفیت خودش هر موجودی معرفت داره. برد آب زین بحر فیروزه‌ای به اندازه خیش هر کوزه. یه کوزه بنده به دریا چقدر آب برمی‌داره؟
به اندازه ظرفیت،
به اندازه که کوزه ظرفیت داره. اما انسان وقت که مواجه به دریا میشه، دریا رو نوشانوش جرأتن واحده می نوشد، میگه بازم بیام. آره. بانگ نوشانوش بر کیوان رسید.
این که حافظ میگه دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدن، آسمان بار امانت نتوانست کشید.
قرعه
کار به نام من دیوانه. چرا دیوانگی رو به خود؟
دیوانگی یعنی گستاخی. همون زد این دیوانگی تفسیر
ظلومت و
حافظ دلوم. داره حافظ چقدر خوب میفهمیده تفسیر ظلومن جهولاست. یعنی اینجا شجاعت میخواد،
شجاعت
محاسبه چتکه نمیتونی اینجا بیاندازی. اگه بخوای چتکه بنزنی چقدر ضرر داره، چقدر نفت داره، پول گیرم میاد، مقامم چی میشه، اینا چتکه اندازی این نمیتونی. باید اینجا دیوانگی نه یعنی جنون ظاهری، یعنی اینجا فرا بری از همه مراحل ادراک ظاهری، یعنی از علم حصولی فرا رفتن به مقام حضور رسیدن، از منطق و برهان و صغرا و کبرا و مقدمات و علم و فلسفه فرا رفتن، یعنی از عالم حصول به عالم حضور رسیدن. این دیوانگی معنیش اینه. یعنی که چتکه نینداز اینجا.
آزمودم عقل دورندی
خیش را بعد از این دیوانه خوانم خیش را. این یعنی دیگه این عقل دورندیش هم یعنی محاسبه دنیوی، ولی عقل دورندیش باشه اب نداره. دور یعنی حق تعالیش اب نداره. حق تعالی هم بعید هم غریبه، انهو غریب و هم و بعید. عقل در واقع اگه دورندیش باشه همونجاست که وقتی محاسبات دنیوی رو کنار بگذاری اینا تعبیر به دیوانگی میکنن و رفعه. یعنی دیگه چتکه نینداز تو رو خدا. محاسبه مادی نکن، یعنی محاسبات مادی رو کنار بگذار. این میگه، این منظور اینه. فیضم داره در اون بیت آخر غزل همینه میگه.
خیلی عالی گفت. بله. نکته مثل دومش هم قشنگه. میگه هزار شو که بار امانت به یار رسید. یه بحث یکی امانته، یکی امانتداریه.
آره آره.
این امانتداری خیلی مهمه.
خب اون امانت خدا عرضه کرد به همه علی‌السبیل، ولی همه نتونستن. انسان اون امانت به دوش کشید و امانتداری کرد. اما کدوم انسان؟ انسان کامل. انسان امانتداری کرد و تا قیامت هم امانتداری میکنه. ببینم انسان که آگاه هست جز معرفت حق تبارک و تعالی چه چیزی ارزنده‌ای میتونه به دست بیاره که باقی باشه؟ ببینم معرفت حق رو کنار بگذاری که جاودان است و ازلی و ابدی، اونو از دست بده، چه چیزی به جایش اون میتونه در دست بگیره؟
هیچ.
مالک الملوک کره زمین باشی ابدی هستی؟
نخیر.
خود کره زمین ابدیه؟
نخیر.
خود کهکشان ابدیه؟ چی هست که بتونه جای معرفت حق رو بگه؟ به من بگو.
هیچ.
عالم هیچ.
ذوق جهان ندارد بی معرفت جهان.
همین. اما معرفت حق چیه؟ فناپذیره؟ زوال پذیره؟
نه.
ازلی و ابدی است و جاودان است و فراگیر و لایتناهی. مگر بشر دیوانه است که اون معرفت رو از دست بده، بچسبه به چیزهای زوال زائل زودگذر؟
متاسفانه این کارو میکنه. بعضی خیلی
متاسفانه بعضی رو نادانی این کارو میکنه.
این امانت داری رو مولوی هم زیبا میگه، میگه خاک امینه هر چه در اون کاشتی، بی خیانت جنس اون برداشتی. اگه گندم کاشتی گندم میگیری، جو کاشتی جو میگیری. این امانت زن امانت یافته است، کافتاب عدل بر وی تافته است. تا نشان حق نیارد نوبهار، خاک سرها را نسازد آشکار. خاک چقدر امانت داره.
آره خاک هم امانت داره.
پس این انسان چه امانتی را قبول که خود ظلم و جهول رو باید اینجا تسری داره.
همه اسرار در همین طبیعته، اما کیه که به اسرار پی ببره؟ ظاهر طبیعت رو
مرمونه. آفرین.
ظاهر طبیعت رو میبینن، اسرار رو نمیبینن. اسرار رو کی میفهمه؟ انسان آگاه. انسان عاقل. یک اندیشمندی میگه اگر چنون چه یه چیزی رو مطالعه کردی و به حقیقتش پی نبردی، به چشمات ملامت مکن. آقای چشماشو ملامت میکنه که ای چشم رو خوب ندیدی، یا مثلا ای میکروسکوپ چه رو خوب ندیدی، ای تلسکوپ چه رو خوب ندیدی. تلسکوپ رو ملامت میکنه، میکروسکوپ و یه چشمش که چه رو خوب ندیدی. این اندیشمند میگه اینا رو ملامت نکن، صداقت خود تو ملامت کن، چون با خودت صادق نیستی نتونستی سر رو ببینی. اگر با خودت صادق بودی چشمت هم خوب میبینه، اگه با خودت صادق نبودی و با خودت صمیمی نبودی اون وقت چرا چشمم ملامت میکنی؟ اگر صادق بودی وقت چشمت هم صادق میبینه، اما اگه صادق نبودی چشمت هم صادق نمیبینه. چشمم ملامت نکن. بر اینم هم میداریم
به عهدهم و اماناتهم راعون.
راعون
قرآن میفرماید. بعد قشنگ میگه، میگه جان و دل را طاقت این هوش نیست، با که گویم در جهان یک گوش نیست.
یک گوش نیست، هم در گوش صحبت کردیم.
گوش. آره.
مر زبان را مشتری جز گوش نیست. یه جا دیگه هم یکی سیم
میگه.
بله، مشتری گوش. زبان کیه؟
گوشه.
اگه گوش نباشه زبان چه مشتری داره؟
هیچ.
خب وقت اگه زبان نباشه چه حرفی هست؟
هیچ.
گوینده حسابی زبانه ها؟ و زبانی که گوینده است و خداوند هم گوینده است. خداوند سخن میگه یا نمیگه؟ میگه یا نمیگه؟ بله، خدا متکلمه. خب زبان مشتریش کیه؟
گوشه.
اگه گوشی در عالم نباشه این زبان بی مشتری میمونه. خب حالا اگه گوش نشته به زبان بی فایده است، و اگر زبان نگوید چه گفته میشه؟ زبان اگه گوش نباشه بی مشتری میمونه. اگه زبانم سخنش بیهوده شنیده نشه وقت چه اتفاق میفته در عالم؟
هیچ.
پس قدر گوش و زبان رو باید بدانیم. و زبان وقتی گویاییش به ثمر می نشیند که گوشی برای شنیدن باشد. این گوش رو ما باید پیدا کنیم. پیدا می کنیم یا نه؟ بارها در همین برنامه خدمت شما عرض کردیم مولانا چه کار میکنه؟ با بشنو کتابشو آغاز میکنه. بشنو از نی. چرا نمیگه ببین؟ چرا نمیگه ببو؟ چرا نمیگه بچش؟ چرا نمیگه لمس کن؟ میگه بشنو. اخیراً یک کتابی در اومده، یک فرنگی امریکایی نوشته، در اونجا میخواد ثابت کنه که در این پنج حسی که ما داریم، حواس ظاهره، قوه لامسه از همه مهمتره. لامسه چون در سراسر بدن پخشه، همه بدن رو میگیره، اون چهار حس در سر هست لامسه هم. و انسان هم بیشتر میل داره حضور اشیاء رو ببینه، مثلا یک چیزی رو که ببینه نزدیکیش بشه لمس کنه بیشتر خوش میخواد. بگه لامسه از همه اینا بالاتره. این به وجهی حرف بدی نیست، ولی به وجهی هم حرف بی اساسی است. انسان اگر گوش نداشته باشه چه اتفاق میفته؟ اگه لمس نداشته باشه چه اتفاق میفته؟
بله.
اگه گوش نداشته باشه آدم چی میفهمه؟ اگه گوش نداشته باشه زبون نداره، فهم نداره. اصل گوشه. بله
استاد، این شعر مولوی قشنگه. میگه تا نشان حق نیارد نوبهار، خاک سرها رو نسازد آشکار.
همینه،
یعنی در واقع این طبیعتی که میشه کافه جوهرش اون پیام یار،
سر حق،
سر حق،
سر حق.
این در مورد انسان این پیام حق رو چگونه باید بشنوه که اون بار امانت رو شکوفا بود.
آگاهی، معرفت، همون هم بار امانت، خودمون بار امانت داره به ما نشون میده. وقتی ما بار امانت رو به دوش کشیدیم، امانت دار باید بشیم. همین که شما در شعر فیض خوندی، امانت داری یعنی چی؟ امانتی که ما باید امانت دارش بودیم چی بوده؟ چرز کردم امانت چی بوده؟
معرفت الله بوده.
معرفت الله امانت بوده. باید امانت داری بکنیم یا نه؟
بله.
اگر کسی در راه معرفت حق بکوشد، اسرار خاک را نمیفهمد، اسرار آب را نمیفهمد، اسرار عالم را معرفت حق اگر حاصل شد، اسرار عالم هم منکشف است. با آگاه شدن به حق همه چیز کشف میشه. خب حالا چجور حق رو بشناسیم؟ اینم دوباره میتونی سوال کنی شما. چگونه بریم حق رو بشناسیم؟ گفتن بزرگان در احادیث، در آیات، راه شناختن حق چیست؟ شناختن خود. خود را چگونه بشناسم؟ بدن را بشناسم؟ آثار چشم را؟ خود را چگونه بشناسم؟
بله.
حالا تمام اسرار در اینجاست. خودشناسی، توجه کنید، یک نکته میخوام عرض کنم آقای لاریجانی. بار امانت شناختن حق، امانت داری شناختن حق، راه شناختن حق شناختن خیشتن است. راه شناختن خیشتن چه؟ درون است نه برون. عالم رو بشناسی، خود رو نشناسی، هیچی نشناختی. چگونه خود را بشناسیم؟ خیلی ظریف و حساسه. خودشناسی دو جوری، گاهی آدم خود را میشناسد و شناختن خود قید میشود، یعنی به خود یعنی فرعونی میشه، گرفتار خود میشه، یه قیدی به پاش دیگه نمیتونه حرکت کنه. اما گاهی خود را میشناسد، اما این شناختن بال پرواز میشود. یه خودی داریم که بال پرواز است، یه خودی داریم که قیدیست به پا، زنجیریست به پا. کدوم خود؟ خودی که زنجیر به پای من میشود خود فرعونیست. دیگه گرفتارم، هیچی نمیفهمم، تا آخر گرفتار خود و شهوات و مشتهیات نفسانی. این غیره، این زنجیره به پاس. اما یه خودیست که با دو بال پرواز است. اون خودی که بال پرواز است بشناس. خودی که بال پرواز است چه خودیست؟ خود آگاه،
خود آگاهی،
خودیست که در مسیر معرفت حرکت
میکنه، خود توحیدی.
اون خود پرواز است، پرواز به سوی بالا. با خودی که بال است پرواز کن. تا کجا پرواز کن؟
من نه منم، اون که منم میشه.
تا آنجایی که به محاسبه در نمی آید.
اونقدر میرو به پایانش مرد،
اونقدر میرو به پایانش مرد.
جوهر از انسان و چرخ او را عرص، جمله فرع و پایه اند و او غرص. علم جویی از کتب ها ای فسوس، ذوق را جویی ز حلوا ای فسوس. بحر علمی در نمی پنهان شده، در سه گز تن عالمی پنهان شده.
در سه گز تن
عالمی
پنهان شده. سه گز، حالا وقت این گز او وقت شاید از متر کمتر بود. سه متر معمولا کمتر تنی هست، اون حد اکثر گز شاید گز از متر کمتر بوده. حالا قد بلند، حالا هرچی باشه، یه متر، دو متر، یه متر و نیم، سه متر، هرچی باشه، بالاخره از سه متر بالاتر نیه از سه گز. اما در این تن کوچک چه عالمی پنهانه؟ همه هستی در همین تنه، اما در تن نیست، محیط بر تنه.
آفرین.
یعنی اون آگاهیه، آگاهی عقلانی، آگاهی معرفتی. اون معرفت از همین تن سر میزنه. اما اگه من در این تن موندم، این زنجیر قیدی شده به پایم. اگر این معرفت رو شناختم در وجودم، اون وقت پرواز میکنم. آفره. باز دوباره برمیگردیم به فصل و وصل فیض.
شهر کن این خود را در اندرون، تا نیاید طعنه لا تبصرون.
لا تو ها طعنه لا
تبصرون افلا تبصرون
وفی انفسکم افلا تبصرون. تو خودتی، تو خودت هستی، تو نمیبینی خودتا؟ واقعا ما نمیبینیم خودمونو.
چقدر آیه قشنگه.
ولی قرآن کریم با طعنه داره میگه، یعنی ملامت. تو چطور نمیبینی آخه؟ مگه کوری؟ افلا تبصرون؟ آیا نمیبینی؟
واقعا در خودت آینه باشه بگی من نمیبینم.
از خود به طلب
هر اون چه هستی که توی
خواهی که توی،
ای نسخه نامه الهی
که توی،
ای آینه که... جمال شاهی که توی. بیرون ز تو نیست اون چه در عالم هست، از خود به طلب.
حالا من فهمیدم این غربی که گفته اون چه هستی بشو، این حرفای شرقی به گوشش خورده بود.
واقعا همینطوره،
یعنی اون چه هستی بشو، یعنی اینا در باطن تو هستی، اینا کشف کن.
کشف کن.
آره.
یه آیات رو فهمیدن.
آها، اینا رو فهمیدن.
خیلی خوبه. چقدر زیبا فرمود فیض کاشانی، خدا رحمتش کنه. هم فقیه بود، هم محدث بود،
حکمت خونده بود.
هم حکیم بود، هم عارف بود، هم فیلسوف بود. و شما هم حق مطلب این بزرگوار را عطا کردین در این مطالب. و معنی فصل و وصل رو اگر این اتصال در درون خودش نباشه، نه پیام بهار رو میفهمه، نه پیام حیات رو میفهمه، نه پیام زندگی رو میفهمه، اصلا نمیدونه برای چی اومده، هیچ برای داره میره،
در حد یه حیوان تنزل میکنه.
این اتفاق خیلی مهمه. اما اگر این باشه، همیشه بهاری است،
همیشه بهار،
از همه ساعات و آنات زندگی لذت میبره. و این میشه بهار واقعی دلها که انشالله امیدواریم خدا نصیب کنه. امام راحل هم زیبا فرمود: مژده ای مرغ چمن، فصل بهار آمد باز، موسم می زدن و بوس و کنار آمد باز. دکه زهد ببندید در این فصل طرب، که به گوش دل ما نغمه تار آمد باز. چقدر لطیف گفته، خدا رحمتش کنه. تا دیدار دیگر به اتفاق حضرت استاد، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.